أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. عرض کردیم برای قول اول به دو دلیل استدلال شده. دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم روایات. روایت دوم صحیحه معاویه ابن وهب بود. تقریب استدلال به این صحیحه را بیان کردیم، لکن دو مناقشه و دو اشکال به این صحیحه شده. اشکال اول و مناقشه اولا به همراه پاسخ اشکال رو دیروز بیان کردیم. مناقشه دوم معارضه صحیحه حلبی با این روایته. صحیحه حلبی اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکونو فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمتا. قال یؤدی خمسنا و یطیب له. یؤدی خمسنا و یطیب له. تهذیب جلد 4 صفحه 124 حدیث 357 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 488 کتاب الخمس باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 8. طبق صحیحه حلبی راوی سوال می کند که رجل من اصحابنا، یعنی مردی از شیعیان، از کسانی که با ما هستند، در لواء اونها حضور داره، یعنی زیر بیرق اوناست، تو مجموعه اوناست. اشاره به خلفای عباسی داره که به هر حال حکومت قاسبانه داشتن، حکومت حق اونها نبوده. فیکون معهم، خب با اونها هست دیگه. وقتی زیر بیرق اوناست مجبوره با اونها باشه. فیصیب و غنیمتن، غنیمتی بهش میرسه. قال یؤدی خمسنا و یطیب له. امام علیه السلام میفرماید خمس ما را بده، بقیهش پاک و علیکم السلام طاهر و حلال مال خودش. خب تقریب استدلال به این روایت اینه، البته باید فرض بگیریم که این غنیمت که در اینجا ذکر شده غنیمت جنگی باشه، که شاید اصطلاح غنیمت همون معنای غنیمت جنگی رو داشته باشه. بله، حالا عرض میکنیم استدلال مبتنی بر اینه که این غنیمت غنیمت جنگی باشه. خب اگر غنیمت جنگی باشه، پس معناش اینه که او در جنگی شرکت کرده که به اذن امام نبوده، معذالک امام علیه السلام حکم کردن به دادن یک پنجم مال، یعنی خمس این مال واجب میشه، خمس این غنیمت واجب میشه، حالا بقیهش میشه مال خودش. خب قهرن اگر این معنا رو برای این روایت بپذیریم، این معارض میشه با صحیحه معاویه ابن و چون طبق اون صحیحه زمانی که جنگ به اذن امام نباشد غنیمت کلها للامامه، اما طبق این روایت با این که غنیمت با این که جنگ به اذن امام نبوده و تحت لواء خلفاء جور واقع شده، معذالک امام یک پنجم رو واجب دا کردن، گفتن یک پنجمشو به ما بده بقیهش حلال پاک میشه براش. خب این اشکالی است که میشه متوجه صحیحه معاویه ابن وهب. ما اشکال اول رو دیروز دفع کردیم، اما به هر حال الان مبتلا شده به این معارض، چه باید بکنیم اینجا؟ آیا راه حلی وجود داره یا نداره؟
اون صادق قرینه‌ای نداره که این مسائل جنگی باشه، ولی در تعریف عام غنیمت شامل میشه. ایشون در دست باب میگه اونجا یه رسیدگی بهش شده، اون رو همون غنیمت مالیه که
بله. حالا اجازه بدید، اساس این استدلال مبتنی بر اینه که این غنیمت غنیمت جنگی باشه. اگر این معنا رو ما بپذیریم، باید بریم راه حل دیگری پیدا کنیم. پس ما باید در هر دو فرض راه حل پیدا کنیم. اگر کسی ادعا کند که این غنیمت به معنای مطلق فایده و منفعته، میگه این در دستگاه خلفای جور زندگی میکنه، با اونها کار میکنه، خب قهرن گاهی یه چیزایی گیرش میاد، یه غنیمتی گیرش میاد، این غنیمت یعنی یه بالاخره مثل اونچه که حالا بگیم انعام، هدیه، به هر حال یه منافعی غیر از آنچه که به عنوان حقوق دریافت میکنه گاهی گیرش میاد. حالا حقوقش طبیعتا از بیت المال حقشه، ولی گاهی تو کارهایی که انجام میده یه منافع اینجوری هدایا نصیبش میشه. خب اگر کسی این رو بگه، بگه غنیمت معنای عام میداره و ما نمیتونیم اینو به خصوص غنایم جنگی حمل بکنیم، قهرن دیگه معارضه‌ای نخواهد بود، چون طبق صحیحه معاویه ابن وهب در غنایم جنگی که در جنگ به غیر اذن امام به دست می آید خمس واجبه و خمس واجب نیست، ولی طبق این روایت هر فایده ای خمس داره. دقت فرمودید؟ بله، متعرض اون نیست، میشه، ولی دیگه ناظر به تفصیل بین اذن و عدم اذن نیست، در مقام اون نیست اصلا.
من که
میگم
این دیگه نشون میده که من عدم
اذن
دیگه
اصلا نه، اصلا میگیم جنگ نیست، این غنیمت. خیلی خوب، ببینید بله فلجم نه، ببینید مثل اونه، خب اونجا ببینید فلجمله میخواد بگه یه فائده گیرش آمده، این فائده برای اینکه حلال بشه خمسشو باید بده. این معارضه با اون روایت نداره، فوقش اینه، این مطلق غنایم رو داره میگه، این عام صحیحه معاویه ابن وهب میشه خاص. این داره میگه در همه غنایم به قول شما، چه غنیمت جنگی چه فوائد، خمس واجبه. خب صحیحه معاویه ابن وهب در مقابل این میگه اگر غنیمت جنگی در جنگ به غیر اذن امام بود خمس واجب نیست. خب این میشه مطلق و مقید، عام و خاص، دیگه معارضه بینشون نیست. به هر حال در هر صورت طبق این احتمال صحیحه معاویه ابن وهب مقدم میشه، مثل این که شما میگید لا تکرم الفساق اکرم العلماء، اونجا چه کار میکنی؟ معارضه اونجا هست، تخصیص میخوره. اینجا نسبت صحیحه حلبی با صحیحه معاویه ابن وهب میشه نسبت عام و خاص. در صحیحه حلبی میگه خمس همه غنایم واجبه، شامل غنایم جنگی هم میشه، چه با اذن چه بی اذن. خب این تخصیص میخوره به صحیحه معاویه ابن وهب که اونجا میگه اگر غنیمت بدون اذن امام بود اونجا کل حال الامام، دیگه خمس نیست، همش مال امام. پس مشکلی، یعنی معارضه حل میشه، درسته؟ بله بله بله. پس اگر کسی ادعا کنه این غنیمت اساساً یه معنای عام میداره، ترتفع المعارضه بین الصحیحتین، مشکل حل میشه. احتمال دوم این که بگیم غنیمت اینجا خصوص غنایم جنگی است، بگیم ظهور داره، بگیم اصلا لفظ غنیمت در اون دوران مصطلح شده در غنایم جنگی. خب اینجا ما دو تا جواب داریم، و فیه اولا این معارضه قابل رفعه، به عبارت دیگر ما می توانیم بین این دو روایت جمع کنیم، چون راه اول، قدم اول در هر تعارضی جمعه، باید تا اونجایی که میشه بین دو روایت که حالا صحیح هم هستند جمع کرد. جمعش به یکی از این دو صورته. خوب دقت کنید، این دو راه جمع را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده. بین این دو تا روایت جمع کردن. البته اشکالاتی هم به این جمع ها شده، ولی به نظر ما این اشکالات وارد نیست. جمع اول اینه که بگیم صحیحه حلبی حمل میشه بر این فرض که در اینجا ابتدا در واقع همه غنیمت در اختیار امام قرار گرفته. طبق این روایت هم همه غنیمت للامامه، منتها بعد از اخراج خمس امام مابقی را به اون مقتنم تحلیل کرده، حلال کرده برای او. دیگه طبق این جمع منافاتی وجود نداره، چون صحیحه معاویه ابن وهب دلالت میکند بر این که اگر جنگ به اذن امام بود خمس غنیمت واجبه، اگر جنگ به اذن امام نبود همش مال امامه. صحیحه حلبی هم چیزی خلاف این نداره. طبق صحیحه حلبی در واقع همین که اومده میگه این غنیمت رو گرفته چه کار کنه؟ خب امام فرمود یک پنجمش بده به ما، بقیهش حلال. امام داره میگه حلال برای او، یتیب له، پاک برای او. یعنی گویا همه اختیار به دست امام بوده، منتها امام مصلحت دیدن او خمسش را بپردازه، بقیهش باشه مال خودش. تحلیل امام این غنیمت را در واقع بما انه مالکون بوده، چون این مال امام بوده، در اختیار امام بوده، امام فرموده چهار پنجم مال خودش، یک پنجم را به ما برگردانه. این یک راه حل رفع معارضه، جمع بین صحیحتین. خب اینجا بعضیا اشکال کردن که ظاهر حکم امام اینجا در واقع یه تحلیل شخصی نیست، امام داره یک حکم کلی را بیان میکنه. امام داره در واقع میگه در مواردی که حرب بدون اذن امام باشد حکمش اینه که یک پنجم را بده، چهار پنجم مال خودشون. این چنین نیست که در این مورد امام داره در خصوص اون شخص چهار پنجم را به او تحلیل میکنه، یک پنجم را میگیره. این اشکالی است که مرحوم آقای فاضل به صاحب جواهر کردن. تفصیل الشریعه جلد 10 تو این موضوع، ولی کتاب الخمس صفحه 29. این اشکالی است که ایشون به صاحب جواهر در این جمع فرمودن، که خلاصه نمیتونیم حالا به این صراحت نیست، ولی ناظر به اون جمع ایشون، ما نمیتونیم اینجا بیایم بگیم این منافاتی نداره با صحیحه حلبی، چون صحیحه حلبی میگه اگر بدون اذن باشه خمس غنیمت واجبه. اینجا در واقع به صورت کلی داره میگه چی؟ خمس واجبه در مقام بیان یک حکم کلیست، نه اینکه به خصوص در پاسخ به اون شخص داره میگه یک پنجم را بده بقیه رو حلال بکنه، بقیه براش پاک بشه حلال بشه. اشکال وارده به نظر شما یا نه؟ چرا؟ احسن تو. خب چرا این اشکال وارد نیست؟
اینطوره که باشه دیگه نباید از شیعه باید بشه، چون سوال
که اگه رضایت خلقی امام رو هم اذن قرار بدید بهتر باشه برای جمع امور، که بگیم امام در واقع هرچند اجازه نداریم. نه شما این روایت ببینید، این ما داریم شما با از تفاوت رو از بین بردید. نه شما اذن رو ممکنه بگید یه اذنی بوده، حالا اونم عرض به حضور شما. نه خصوص این راه حل و این جمع آیا به نظر میرسه
اشکال وارد چون سوال میکنه شخصی از ما
فرضی نیست، یه نفری این اتفاق براش افتاده، یوسیب و غنیمه تحت لواءه. نه امام هیچ منافاتی نداره در این قصه، داره میگه خمسشو بده بقیهش مال او. این به چه مناسبت عرض به حضور شما بیاییم بگیم در مقام بیان یک حکم کلیست در همه مواردی که لم یتحقق فیه الحر، میگه یعدی خو این آدم خمسشو بده بقیهش مال خودش، بقیهش پاکه براش. به نظر میرسه این جمع صاحب جواهر این راه حل راه حل بدی نباشه و اشکال وارد نیست، یعنی ظهور روایت در اینه، روایت گویا ظاهر در اینه که امام از باب این که مالکه، از باب این که این همش مال اوست، این داره تحلیل میکنه چهار پنجم را برای اون شخص. اتفاقا مؤیدش هم اون روایات ابهنال شیعت ناس، و یک پنجم را میگه باید بیاره بده. پس این راه حل میتونه به نوع این معارضه را برطرف کنه. حالا اگر شما به این راه حل اشکال داشته باشید نپذیرید، یه راه حل دومی ذکر شده و اون این که خوب دقت کنید اینجا چرا خب چه فهم کجا بخشیده اونجا میگه کلش مال امامه، اصلا بقیهشو نگفته چی کار کنه، هر
یه بخش
کجا همچین حرفی زده ها؟ شما روایت رو یاد روایت ملاحظه بفرمایید، یجعله حیث احب، هر کاری دلش خواست میکنه هر جوری دوست داشت. کان کل ما قنمو للامام یجعله حیث احب،
خب حالا اینجا دوست داشته یک پنجمشو بگیره، بقیهش باشه مال خودش.
چون که همه
نماز
باید جمع بشه. چون اصل داره یا واجب قمص یا اینکه برای امام.
خب
اینجا
زور داره اینکه قمصش رو میگیره. حالا قمصش رو این زور داره اینکه
واجب برای قمص.
حتی قمصش
رو
فردا فقط
طبیعتاً
برای برای امام میتونه ولا بلخشه یا اونجایی که کلش برای امام خب میتونه. خیلی خوب، شما بله یه احتمال این حرف رو بشه زد، ولی اون اشکال به اصطلاح به نظر میرسه وارد نیست. شما فوقش اینه این راه حل رو میگید نه این با ظاهرش منافاته، این ظاهرش اینه که بالاخره میگه خمس باید بده، این آدم باید خمس. بله، یعنی در حقیقت شما اشکال مرحوم آقای فاضل رو وارد میدونید، چون اون اشکال در واقع میخواد بگه سوال از یک حکم کلیست، جوابم اینه که خمس باید بده و نمیتونیم بگیم این موردی داره امام حل میکنه قصه رو، این منافات نداره که این همش مال او باشه. بله همش مال امامه، ولی اینجا داره تحلیل میکنه، یک تحلیل شخصی حلال میکنه برای خصوص اون فرد، ممکنه جای دیگه جور دیگری عمل بکنه. پس منافاتی ندارد که همش مال امام باشه. خب حالا اگر این رو نپذیرفتید شما بله انعاد بفرم. بله
اینجا یه این حکم کلی داره بیان میکنه و این قدرت خود امامسیبون مشکل جد میشه بنابرای کل موقعن و امام یشعلا و حیث و احب هر کنی دوست داره.
خب ایشون میگه
این رو کلی داره بکنه امام بشه بخواد شنخواد باید ببخشه،
نه اینکه باید ببخشه،
نه اگر اینه قرار کنه بگیم این کلیه،
نه اگر همون که شما گفتی
بله.
اگر بگیم این کلیه در مقام بیان یک حکم کلیست، در مواردی که هر بدون اذن امام واقع می شود، معناش اینه که پس منافات باقیه، معارضه باقیه. ایشون هم همینو میخواد بگه دیگه. نه ایشون میخواد بگه این راه حل مشکل رو حل نمی کنه، همین که شما میفرمایید. اگر بگیم این چنینه یعنی هنوز منافات هست، هنوز معارضه وجود داره، یعنی میخواد بگه این راه حل اول مشکل رو حل نمی کنه. راه حل دوم و جمع دوم، قناعت بفرمایید. خوب جمع دوم اینه که بگیم اصلا در صحیحه حلبی حکم امام ناظر به موردی است که اون شخص مأذون از طرف امام بوده، همینی که شما بگیم یه اذنی هست، الان قبل از این چیز فرمودید بگیم اذن هست، یعنی اصلا مورد روایت حلبی موردی نبوده که لم یتحقق الاذن. درسته شخص تحت لواء خلفاء الجور بوده، درست حکومت اونها حکومت قصبی بوده، ولی اون مأذون بوده. این یک احتماله که رجل من اصحابنا از شیعه است و معمولا اون زمان شیعیان و پیروان اهل بیت برای همکاری با دستگاه جور اجازه می گرفتن. موارد زیاد نقل شده پیروان اهل بیت اذن می گرفتن. پس بگیم این شخص مأذون بوده که تحت لواء اونها عمل بکنه و در همین جهت وارد جنگ هم شده، حالا غنیمت پیدا کرده از امام میپرسه چیکار کنم، امام میگه خمسشو بده بقیهش مال خودت. پس در واقع منافات بین صحیحه حلبی و صحیحه معاویه ابن عمار از بین میره، چون صحیحه معاویه میگه اگر جنگ به اذن امام بود خمس واجبه، خمس غنیمت واجبه، اگر جنگ به اذن امام نبود بله همش مال امام. صحیحه حلبی اگر ما اون مرد را مأذون بدانیم، پس در واقع داره دقیقاً مطابق فرض اول صحیحه معاویه حکم را بیان میکنه، پس منافاتی بین اونها نیست. حالا در مورد اذن عنایت بفرمایید، صاحب جواهر این اذن را یک اذن شخصی فرض کرده، یعنی شخص و حاضر رجل معذون کان معذونا من ناحیت الامام، حالا باشه پس منافات برطرف میشه بشه، ما میگیم این شخص اذن داشته، خب امام هم طبق قاعده گفته اگر جنگ با اذن باشه خمس واجبه. مناف ببینید ما اصلا میخواییم این فعلا منافات این دوتا رو برطرف کنیم، معارضه، حالا اجازه بدید معارضه رو برطرف کنیم. حالا این دوتا راه حل صاحب جواهره که اگر خواستید در جواهر، جواهر الکلام جلد 16 صفحه 127 ملاحظه بفرمایید. این که شما فرمودید همین که خب اگر امام در مقام بیان حکم کلیه، همون اشکالی که ایشون به راه حل اول کردن، خب همون اشکال اینجا هم میاد، لذا ایشون در مورد اذن یه نظر دیگری میده، نمیگه اذن شخصی است، میگه یک اذن عام به طور کلی در مورد جنگ های اون زمان از طرف ائمه بوده، یعنی همه جنگ هایی که در اون زمان واقع شده از این جهت که بالاخره حکومت حکومت اسلامی بوده در مقابل کفار، بنابراین به طور کلی علی رغم اختلافی که با خلفاء جور داشتن از خود زمان امیرالمؤمنین گرفته تا بعد، اما یه اذن عامی به مسلمین برای شرکت در جنگ و قتال با کفار دادن، مثل اجازه شرکت حسنین علیهم السلام در جنگ عراق. خب نفس حضور حسنین در اون جنگ داله بر اذن امام به جنگ در زمان خلیفه دوم. پس ببینید ایشون میگن یه اذن عامی داده شده، بر این اساس غنیمتی که این شخص گرفته از حرب مأذون از طرف امام، در این مورد هم که خب مثل اونچه که در صحیحه معاویه آمده خمس واجبه. معلوم شد تفصیل و شریعه گفتم دیگه، اینم تو همون صفحه است. کتاب الخمس صفحه 29. اثباتش مشکله. یعنی این که نه، این که ادعا کنیم یه اذن عامی در جنگ ها داشتن، این مشکله. به علاوه جنگ هایی که اونجا بوده، اینا هم میفرمایید این جنگ ها عموما با کفار که نبوده، گاهی جنگ های داخلی و بین مسلمین و بعضی چیزا اتفاق می افتاده. این مشکل اثبات این مطلب یه اذن عامی رو ما بتونیم استفاده کنیم. لذا ببینید، من یه جمع‌بندی کنم و ما در خدمتتون هستم. لذا از این وجوه جمعی که بیان شد، پس ملاحظه فرمودید در واقع، حالا تفاوت ها رو دقت کنید چجوری دو تا راه حل صاحب جواهر داده که در واقع هر دو به نوعی ناظر به شخص اون مورده. این قضیتون فی واقع در اولی تحلیل شخصی است، راه حل اول. در راه حل دوم اذن شخصی است، یعنی اون شخص مأذون از طرف امام بود. مرحوم آقای فاضل راه حل اولو که قبول نکرد، ایشون یه راه حل داده برای جمع و اون این که یک اذن عامی در جنگ ها وجود داره. حالا اگر کسی اصلا این راه حل ها رو نپذیره، ثانیاً ما پاسخ دوم ما به اشکال اول، به اصطلاح اشکال معارضه اینه، لو بقیت المعارضه، اگر کسی این دوتا وجه جمع را نپذیره، بگه نمیشه بین اینا جمع کرد، خب در تعارض اگر جمع ممکن نبود، در خبرین متعارضین اگر نشه جمع کرد بین دو خبر، باید بریم کجا؟ سراغ مرجحات. اولین مرجحی که طبق اخبار علاجیه، اخبار باب ترجیح ذکر شده چیه؟ خذ به مشته ربین اصحابه. خب ببینیم کدام یکی از این دوتا صحیح مطابق شهرته. صحیحه معاویه شهرت عظیمه بر طبق صحیحه معاویه ابن وهب، بلکه بعضی ادعای اجماع کردن. خب پس اگر ما نتوانیم بین این دو صحیحه جمع کنیم، ببینیم صحیحه اول، صحیحه اولا مقدمه، چون مطابق مشهور خذ به مشته ربین اصحاب، شهرت فتواییه بر طبقش وجود داره. بنابراین صحیحه دوم رو میذاریم کنار، به صحیحه اول اخذ میکنیم. فتحصل مما ذکرنا کله، که قول اول که خب معلوم شد به اجماع تمسک شده، اجماع مردود شد، به روایات تمسک شده، روایات یکی مرسله عباس وراق بود که اون رو گفتیم مشکل داره، نمیشه بهش استناد کرد، یکی صحیحه معاویه ابن وهب، در صحیحه معاویه ابن وهب دو اشکال شد. یه اشکال رو مفصلا به دلالت این روایت بود، به چند نقطه این روایت از نظر دلالت اشکال شد، ما همه رو مرتفع کردیم. به نظر ما از نظر دلالت درسته، خیلی دلالتش واضح و روشن نیست، ولی اون اشکالات هم وارد نیست. اشکال دوم به صحیحه معاویه این معارضه است، معارضه به چی؟ صحیحه حلبی. پاسخ ما طی سه مرحله شد. مرحله اول اینکه این غنیمت اصلا به معنای عامه، غنیمت جنگی نیست، پس معارضه سلمنا غنیمت به معنای غنیمت جنگی باشه، دو راه حل برای جمع وجود داره. و ثالثاً اگر این راه حل رو هم قبول نکنیم، به واسطه اخبار علاجیه صحیحه معاویه ابن وهب چون مطابق مشهور مقدمه. الحمدلله رب العالمین.